ساعت 17 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد جواد ظریف برای شرکت در دور جدید مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به وین رفت. نخست وزیر اوکراین میگوید مسکو قصد تکه تکه کردن آن کشور را دارد. و امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید گروه جیش العدل آمادگی خود را برای مذاکره با دولت ایران اعلام کرده است. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به منظور شرکت در سومین دور مذاکرات اتمی برای دستیابی به توافق نهایی با گروه 5 به علاوه 1 وارد وین شد. به گزارش ایلنا، آقای ظریف در این دور از مذاکرات با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد. این مذاکرات قرار است بین روزهای 18 تا 20 فروردین برگزار شود. از زمان توافق آذر ماه در ژنو، ایران و گروه 5 به علاوه 1 دور مذاکرات ببخشید ایران و گروه 5 به علاوه 1 5 دور مذاکره انجام دادند. نخست وزیر موقت اوکراین روز دوشنبه حملات طرفداران روسیه به ساختمان‌های دولتی در 3 شهر شرقی آن کشور را بخشی از برنامه بی‌ثبات کردن اوکراین توسط دولت روسیه توصیف کرد و مسکو را متهم کرد که به گفته او قصد تکه تکه کردن اوکراین را دارد. به گزارش رویترز، آرسنی یاتسنیوک با اشاره به این موضوع که نیروهای روس به گفته او در شعاع 30 کیلومتری مرز اوکراین مستقر شده‌اند افزود بر اساس یک طرح ضد اوکراینی قرار است نیروهای خارجی از مرز بگذرند و مناطقی از کشور را تصرف کنند. سخنان نخست وزیر موقت اوکراین پس از آن ابراز شد که تظاهر کنندگان هوادار روسیه روز یکشنبه در 3 شهر در شرق اوکراین ضمن تصرف ساختمان‌های دولتی خواستار برگزاری همه‌پرسی در مورد پیوستن این مناطق به روسیه شدند. اکثر جمعیت مناطق شرق اوکراین روس زبان هستند. در این میان به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین‌الملل پارلمان روسیه روز دوشنبه فدرالی شدن اوکراین را تنها راه برقراری ثبات در آن کشور دانست. از سوی دیگر سخنگوی صدراعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که برلین از تحولات اخیر در شرق اوکراین بسیار نگران است. در روزهای اخیر تظاهرکنندگان طرفدار روسیه در شهرهای دونتسک، خارکوف و لوهانسک ساختمان‌های دولتی در این شهرها را تصرف کردند و اکثریت جمعیت این مناطق روس زبان هستند. به گزارش رویترز، سخنگوی صدر اعظم آلمان گفته است از همه طرفین می‌خواهیم که به مسئولیت خود برای کمک به برقراری ثبات در منطقه عمل کنند. موزگی پارلمان اتحادیه اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران واکنش‌هایی در میان مقام‌های جمهوری اسلامی در پی داشته است. همکار ما شاهین بشیری در گزارش خود به بررسی این واکنش‌ها پرداخته که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
در پی تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفیر یونان در تهران را احضار کرد. یونان در حال حاضر رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است و احضار سفیر یونان به این دلیل انجام شده است. به گزارش سایت رسمی وزارت امور خارجه ایران، در دیداری که بین مقام‌های ایرانی و سفیر یونان صورت گرفته، مدیر کل بخش غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران مراتب ناخرسندی شدید ایران را نسبت به قطعنامه صادره از سوی پارلمان اروپا به طرف یونانی اعلام کرده است. به گزارش سایت وزارت امور خارجه ایران، سفیر یونان وعده داده است که این کشور به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا مراتب نارضایتی ایران از این قطعنامه را به مقامات زیربط اتحادیه اروپا در بروکسل منتقل کند. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران واکنش نشان داد و علی لاریجانی رئیس مجلس در این زمینه گفت:
از یک طرف در این بیانیه از مذاکرات هسته‌ای و توافقنامه ژنو استقبال می شود و استمرار تعامل سازنده طرفها را خواستار است. از طرف دیگر با طرح مطالب مداخله جویانه در حوزه ساختار دموکراتیک کشور و انتخابات و حقوق بشر و حقوق زنان و افکار منحط جنسی مسائلی را مطرح کردند که نشان می‌دهد از سرزمین اوهام آرزوهای متناقض را یک جا جمع کردند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز که به دعوت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این کمیسیون حضور یافت، این موضع پارلمان اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داد و گفت پارلمان اروپا در شأن و جایگاه اخلاقی نیست که بتواند در رابطه با وضعیت دیگر کشورها اعلام نظر کند. نادر انتصار، رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه ساوث آلاباما در آمریکا، راجع به این گفته آقای ظریف و اینکه این گونه موضع‌گیری‌ها به نفع ایران هست یا نه معتقد است
از نظر قانونی، قانونگذاری و غیره درست میگن آقای ظریف، این یه چیز خیلی بی‌قدرتیه، ولی از نظر سمبولیک به هر حال این نظراتی که گفته میشه در اتحادیه اروپا در هر مورد مهمه، برای اینکه به هر حال به نحوی منعکس کننده نظرات 28 کشور مختلف در اروپا است. البته باید توجه داشته باشیم که آقای ظریف به مجلس فرا خونده شدند بعد از اینکه تعداد زیادی از افراد مختلف در ایران حمله شدیدی به اتحادیه اروپا کردند. آقای ظریف رو مجلس خواست. به هر حال این آقای روحانی و ظریف دشمن داخلی زیاد دارن سانی هستن که فکر میکنن این روند گفتگوهای اونها با 5+1 به ضرر ایرانه، بنابراین از هر به قول معروف سوراخی استفاده میکنن که تضعیف کنن موقعیت آقای ظریف، و اینم از اون نظر دعوت شده بود بیاد مجلس و اونم باید از خودش دفاع میکرد، اگه ضعف نشون میداد بیشتر دشمنان داخلی بهش حمله میکردن. به نظر من بهتر بود که اصلا به این چیز پارلمان اروپا اینقدر اهمیت نمیدادن.
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز 12 فروردین ماه پیشنویس قطعنامه‌ای را در مورد راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران تصویب کرد که در آن به مسائلی مانند حقوق بشر و همچنین ایجاد دفتر نمایندگی در تهران اشاره شده است. در این قطعنامه آمده که همه هیئت‌های نمایندگی اتحادیه اروپا که به ایران اعزام می‌شوند باید متعهد شوند که با مخالفان سیاسی یا فعالان جامعه مدنی در ایران دیدار کنند و به زندانیان سیاسی نیز دسترسی داشته باشند. این اقدام اتحادیه اروپا با واکنش شدید مقام‌های ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مواجه شده است. آقای ظریف به صراحت عنوان کرده که ایران اجازه نخواهد داد که هیئت‌های اروپایی مقید به شروط قطعنامه اتحادیه اروپا وارد خاک این کشور شوند.
گزارشی بود از شاهین بشیری. در ابراز همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، حرکتی از سوی جامعه بهائیان و سه نهاد حقوق بشری در آلمان در شهر برلین برگزار شد. در این حرکت عکس بزرگ 7 تن از رهبران زندانی جامعه بهائیان ایران نصب شده بود و شرکت کنندگان در این مراسم پس از عبور از روی فرش قرمز در کنار عکس این 7 زندانی می ایستادند و به عنوان همبستگی عکس می گرفتند. از این حرکت بیشتر بشنویم از همکار ما شهرام میریان.
حقوق بشر برای همه به تعقیب و پیگرد اقلیت‌های مذهبی در ایران پایان دهید عنوان یک حرکت همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بود که در میدان پر رفت آمد پوتسدام در شهر برلین برگزار شد. در اعلامیه‌ای که به رهگذران داده می‌شد، ضمن اشاره به نقض مداوم حقوق بشر در ایران، از 7 تن از مدیران جامعه بهائیان در ایران سخن به میان آمده بود که هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی، جمال دین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم این 7 بهائی‌اند که 6 سال است دستگیر شده و پس از گذراندن 7 ماه زندان انفرادی و 2.5 سال در بند 209 اوین به زندان رجایی شهر انتقال یافتند. درباره حرکتی که در همبستگی با این 7 تن و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در شهر برلین برپا شد، سپهر عاطفی فعال حقوق بشر در آلمان اینطور به ما گفته:
یکی از دلایل شروع این حرکت جلب افکار عمومی به نقض حقوق بشری هست که در ایران صورت میگیره. این مراسم به شکلی بود که 7 نفر از مدیران جامعه بهایی رو به عنوان یک مثال از نقض حقوق بشری انتخاب کرده بودند و شعارش هم حقوق بشر برای همه بود، یک فرش قرمزی بود. می اومدن به هر حال افرادی که می‌خواستن همبستگیشون رو اعلام کنن با کسانی که مورد تبعیض قرار می‌گیرن در ایران. عکس 7 نفر از مدیران جامعه بهایی هم در روی همون پلاکارد بزرگی بود که مردم روبروش می‌ایستادن و عکس می‌گرفتن. در واقع به این شکل مردم همبستگیشون رو اعلام می‌کردن. کسایی که اطلاعات بیشتر می‌خواستن از وضعیت حقوق بشری که در ایران هست و وضعیت بهائیان، یک برگه بهشون داده می‌شد روش نوشته شده بود که این 7 زندانی بهایی 6 ساله که در زندان هستن و بهائیان در ایران حق تحصیل و کار در ادارات دولتی رو ندارن و پس از انقلاب بیش از 200 بهایی کشته شدن و هزاران بهایی هم مجبور شدن که ایران رو ترک کنن.
سپهر عاطفی، فعال حقوق بشر که نزدیک به 4 سال است به آلمان مهاجرت کرده، در ادامه این گفتگو یادآور شده برای جلب افکار عمومی دنیا به نقض فاحش حقوق بشر در ایران قرار است این گونه حرکت‌های همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از سوی جامعه بهائیان و نهادهای حقوق بشری در کشورهای گوناگون تداوم یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
بازدید نوروزی یکی از وزرای دولت کنونی با محمد خاتمی صدای بعضی از نمایندگان مجلس را درآورده است. جزئیات بیشتر در گزارش نوشین سیدحسینی.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین بنابر سنت هر ساله امسال هم میزبان بازدید کنندگان نوروزی بود. بازدیدی که هنوز به آخر نرسیده حاشیه دار شده. آقای خاتمی روزهای شنبه و یک شنبه 16 و 17 فروردین ماه پذیرای مهمانانی از اقشار مختلف و چهره‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی از جمله وزرای دولت کنونی، اعضای ارشد احزاب اصلاح طلب، روزنامه‌نگاران و هنرمندان بود. در حالی که در فهرست اسامی مهمانانی که در سایت رسمی آقای خاتمی منتشر شده، نام دست کم 4 وزیر دولت کنونی یعنی وزرای ارشاد، نفت، وزارت خارجه و کشاورزی در میان مهمانان نوروزی محمد خاتمی به چشم می‌خورد، ولی تا اینجای کار به نظر می‌رسد بیش از همه حضور علی جنتی وزیر ارشاد اسباب دلخوری اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس را فراهم کرده. به حدی که روز یکشنبه دست به قلم شدند و خواستار حضور آقای جنتی در مجلس و ارائه توضیحات درباره دیدارش با رئیس جمهوری پیشین شدند. علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تنظیم نامه‌ای خبر داد که بر اساس آن قرار شده این کمیسیون از علی جنتی دعوت کند که هفته آینده برای توضیح به دیدار کمیسیون فرهنگی مجلس برود. محافظه‌کاران نزدیک به حکومت ایران که اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را با عنوان فتنه یاد می‌کنند، نقش آقای خاتمی در این اعتراض‌ها را پررنگ می‌دانند. از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه که در پاییز سال گذشته در پاسخ به اخبار مربوط به ممنوع الخروجی محمد خاتمی از او انتقاد کرده و گفته بود که کسانی در جریان فتنه 88 ظلم کردند. دلخوری کمیسیون فرهنگی مجلس از دیدار نوروزی علی جنتی با محمد خاتمی باعث شد که مسئول روابط عمومی وزارت ارشاد به گفته خودش برای جلوگیری از ایجاد حاشیه‌های جدید برای وزارتخانه مطبوعش در این زمینه توضیحات بیشتری بدهد. بابک دربیکی رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارشاد روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن اشاره به سابقه دوستی قدیمی میان علی جنتی و محمد خاتمی گفت که ملاقات نوروزی این دو نفر در حدود 10 تا 15 دقیقه طول کشیده، ضمن اینکه هیچ مقام رسمی از سوی وزارت ارشاد آقای وزیر را همراهی نکرده است. آقای دربکی گفته است که این دیدار در برخی رسانه‌ها به دقت و درستی بیان نشده بود و او این توضیح را برای تنویر افکار عمومی و تبیین دقیق موضوع عنوان کرده است.
همکارمان نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. باید به آگاهیتان برسانیم که آخرین خبرها را می توانید همچنین در وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com پیدا بکنید. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042-21-12-21-12 منتظر دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما در مورد برنامه رادیو فردا هستیم.